شاعر از پنجکند.
تخمینه‌ام از درد و غم دو نیمه‌ام، در حسرتی سهراب یل درج غمان شد سینه‌ام. سهراب من، محراب من، خورشید من، مهتاب من، در این جهان بی‌کسی یکتای من، نایاب من، در دشت کین سرگشته شد، در خاک و خون آغشته شد، از مهر رستم زاده شد و از قهر رستم کشته شد. افتاد از بالای زین چون اختر از چرخی برین، شیر سفیدم از تنش دریای خون شد بر زمین. گفتم که می یابد اثر از رستم عالی نظر، با آن نشان از پدر شد بی نشان از بحر و بر. گلچین دورانم گذشت، گلریز بستانم گذشت، تیغی که رستم زد برو از جوشن جانم گذشت. اکنون چی دارد بودی من فردای بی مقصودی من؟ دستی که گیرد روزی مرگ از پایه تابوتی من؟ فریاد از بختی بدا، از رستما، از قسمتا، دنیا تهی شد چون دلم، وا حسرتا، وا ویلتا.
هفته پیش سخن بدینجا رسید که فردوسی مقام والایی در بازیابی هویت تاجیکان دارد و هم در شعر استاد لایق شیرعلی، شاعر مردم تاجیک. شعری که در آغاز این چهارمین برنامه از او شنیدید، از مجموعه شعرهایی که با عنوان الهام از شاهنامه سروده انتخاب شده بود. لایق فردوسی را نه همان گوینده شاهنامه که حافظ تمدن فارسی و ایرانی می داند و او را در سخن و در ارزش کار به درستی در شمار پیامبران شعر فارسی می شمارد.
از نظر بنده فردوسی فقط یک گوینده شاهنامه نیست. اگر در نظر اول ما او را همچون گوینده شاهنامه میشناسیم، اما به نظر من فردوسی زنده نگه دارنده تمام تمدن فارسی زبانان و ایرانیان است. من فردوسی را همچون یک خداوندی که مردم ما را در پهنه آفاق زنده نگاه داشته است میشناسم و واقعا کاری او کاری پیغمبری است.
این ارج و پایگان بلند فردوسی از کجا می آید و پیوند او با هویت ما فارسی زبانان از کجاست؟ دکتر کریمی حکاک که مؤلفه های هویت را از سه مقوله زبان، نژاد و مذهب خارج نمی داند، معتقد است روی کرد به زبان به عنوان عامل تشخیص و تعیین هویت انسانی ترین و طبیعی ترین روی کرد ممکن است در روزگار ما.
شاخص های هویت قومی یا ملی چند تا بیشتر نیستند. نژاد است و مذهب است و زبان عمدتاً. شاخص نژادی عموماً منجر میشه به نژاد پرستی و نژاد خواهی و شاید بشه گفت جوامع امروزین فراسوی اون قالب تنگ نگاه میکنن. مثلا الگوی نژادی هویت رو شما در نوشته های مربوط به ایران باستان میبینید و در نوشته های مثلا امروزی قرن بیستم مثلا شاید بشه گفت آلمان هیتلری و آفریقای جنوبی پیش از دوران گذار به دموکراسی به اصطلاح در دوران آپارتاید. الگوی مذهبی شاید بشه گفت هنوز غالب است بر اذهان و شاید بعضی نظام ها هنوز بخوان که اون رو دو مرتبه هم غالب بکنن، ولی میدونیم که همه اعضای یک ملت هم مذهب نیستن و مشترکات مذهبی ندارن و در نتیجه نمیشه ازش وسیله‌ای و شاخصی ساخت برای ابراز هویت. اون چیزی که باقی میمانه زبانه، که با هر دوی اینها، یعنی تفاوتش با نژاد و با مذهب، در این است که تاب تحمل دیگری رو میکنه. یعنی زبان همیشه زبان دیگری رو میپذیره. زبانهای گوناگونی در جهان حضور دارند و ما چون زبانی رو نمیدونیم به اون زبان باطل نمیگیم، یا چون نژادی رو نمیفهمیم تجربه زیستی و تاریخی و فرهنگیش رو، اون نژاد رو از خودمون پستر، اون زبان رو از خودمون پستر نمیشماریم. یک نژاد پرست نژادهای دیگر رو از نژاد خودش پستر میشماره. یک مؤمن معتقد ادیان دیگر رو باطل میدونه. در مورد زبان این صادق نیست. یعنی زبانهای دیگر رو ما میتونیم به اندازه زبان خودمون بفهمیم که اون هم هویتی است و وسیله‌ای است، شاخصی است برای هویت و وسیله‌ای برای بیان مقصود و وسیله‌ای برای به اصطلاح ثبت کردن مشترکات و خاطرات و حافظه جمعی قوم. بنابراین الگوی آگاهی از زبان در دورانهای رشد سکولاریسم، در دورانهای فاصله گرفتن از تبعیضات نژادی، اینها چیز شگفت‌انگیز نیست، طبیعی ترین کاری است که میشه کرد.
آنچه بر این میتوان افزود، توجه به این حقیقت تاریخی است که تاجیکان در طول تاریخ از داشتن وطن به معنای سیاسی آن محروم بودند و از این رو عمدتاً در وطن زبانی خود بیتوته کردند. این نکته باریک را از زبان دکتر کریمی حکاک بشنویم.
در این دوران هزار ساله‌ای که از عصر سامانیان گذشته، یادمون باشه که همزبانان تاجیک ما حکومتی از خودشون نداشتند و همیشه زیر سلطه حکومت ترکان بودند، حکومت سلجوقیان بودند، حکومت خوارزمشاهیان بودند و بعد از اون حکومت مغولان و تاتاران و بعد در مورد اونها منقیدها و یعنی ازبکان عمدتاً و بعد هم که البته تحول عصر جدید و رفتن در زیر لوای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. این است که مغازله و معاشقه شاعر تاجیک با زبان تاجیکی طبیعی ترین وسیله است برای ابراز هویتی جدا و مستقل در ذهن اون شاعر.
با این همه برای تاجیکان بیتوته در وطن زبانی نیز کار ساده ای نبوده است، زیرا که آنها ناگزیر بودند از زبان مادری خود فاصله بگیرند و به زبانی دیگر گفتگو و خواند و نوشت کنند. دکتر تورج عطابکی توجه به این گمشده زبانی را در شعر لایق باز می‌یابد.
به یا جایی دیگه در پی زبان گم کرده خودشه. میدونیم که در دوران حکومت شوروی زبان اقوام ساکن اتحاد شوروی زبان رسمی نبود، بلکه زبان روس بود که زبان رسمی تمامی مردم اتحاد جماهیر شوروی به حساب می آمد. گر یکی بام و دری گم کرده است، دیگری نام و فری گم کرده است. آن زبان همدلی گم کرده است، این زبان مادری گم کرده است.
هر که دارد در جهان گم کرده ای، در زمین و در زمان گم کرده ای. این نشان گم کرده ای و دیگری، خیشتن را بی نشان گم کرده ای. این یکی بخت جوان گم کرده است، دیگری گنج روان گم کرده است. این یکی گر نیم نان گم کرده است، دیگری نیم جهان گم کرده است. گر یکی با مدری گم کرده است، دیگری نام و فری گم کرده است. آن زبان همدلی گم کرده است، این زبان مادری گم کرده است. و این توجه به زبان به شاعر نقش رهبری و پیشگامی می بخشد.
این که شاعران در حقیقت رهبر ملی میشن برای این است که کسانی هستند که به زیباترین شیوهی با بزرگترین شاخص هویت ملی کار میکنن و کار دارن و اون رو به کار میگیرن.
لایق درباره جنبه های ارج و بزرگی فردوسی میگوید:
اولا غروری یا افتخاری وطنداری میهن پرستی است. تو ایران نباشد تنی من مباد که وقتی میگوید یا همه سر به سر تن به کشتن دهیم به از آن که کشور به دشمن دهیم، این یک پهلوش است. دیگر از نظر زبان فارسی ناب، اینقدر زبان شاهنامه ناب است که مثلا امروز شاید ما به اون نابی، به اون پاکیزگی زبان را نگاه داشته نتانسته باشیم. در عصر رودکی و دقیقی و فردوسی زبان فارسی اونقدر ناب بوده است، اونقدر واژه ها زنده هستند که مثل بلور می درخشند. این پهلوی دیگرش است. پهلوی سوم بزرگی فردوسی آن است که در اون محیطی که واقعا سخت بود که اولا از خودش دفاع کند، بعد از فرهنگی فارسی دفاع کند و با این شهامت قد برافرازد، اینا مردانگی خیلی بزرگ است که در 30 سال چنان که میگن سنگ بر جگر بسته است و شاهنامه را برای ما میراث گذاشته است.
اما همه بزرگی فردوسی در این نیست که عزت قوم و تبار و همزبانان خود را نگاهبانی کرده و داستان بقای آنها را در طول تاریخ ثبت کرده و به یادگار گذاشته است. فردوسی پیامی انسانی و بشری نیز دارد و این جنبه جهانی شخصیت اوست.
پیام انسانی فردوسی به نظر من عدالت جویی است. جستن عدالت و دفاع از عدالت و شأن و شکوه انسان است. در این زندگی کوتاه که در زیر آسمان و در روی زمین زندگی میکند، انسان باید در همین زندگی کوتاهش بتواند که با تمام پر و بالش پرواز کند و بیشتر از این روحش پرواز کند، روحش زنده باشد.
در شعر لایق نیز توجه به رنج‌های انسانی بسیار است. استاد دکتر یرژی بچکا، خاورشناس کهنسال اهل چک، نظر خود را در این باره از جمله با توجه لایق به مسئله زبان پیوند می‌دهد.
لایق به زندگی بسیار وابسته است. درد انسان معاصر را می داند. در یک شعر مثلا می گوید: از پخت فخرم تو روز مردن، در روز مردن گاه و کفن نیست. لایق هم درد ملت خود را با نام بخارا و سمرقند که در آنجا حرف زدن و خواندن و نوشتن به زبان مادری را گناه می شمارند، حس می کنند. لایق شیرعلی فهمیده است که همه انسان ها خلق های یک زنجیرند و برای گناه یک انسان کل جمعیت جوابگر است.
و دکتر تورج عطابکی در اومانیسم شعر لایق، رنگی از اومانیسم دوران
شعر لایق و یا شاعران همسن لایق میبینیم. همسن لایق دقیقا اشاره دارم، مثل گلرخسار صفی و مؤمن قنایت با بازار صابر، تا یک کمی کمتر بازار صابر. در حقیقت اومانیزمی که متأثر از مارکسیسم لنینیزم هستش. لایق شاگرد میرزا تورسونزاده است و بسیارم متأثر از میرزا تورسونزاده است. لایق با میرزا تورسونزاده بود که شعر معاصر تاجیک به لهجه تاجیک یا به فارسی محاوری تاجیکستان نزدیکتر شد و با شعر تورسونزاده بود که اون گونه اومانیزم بعد از جنگ دوم جهانی که تمامی قلمرو اتحاد شوروی رو گرفته بود به شعر تاجیکستان وارد شد. یعنی دوره پیشتر از جنگ دوم جهانی دورانی است که در حقیقت ادبیات شلیک داره میکنه به نظام کهنه، یعنی فروپاشی آن چیزی که از نظام سرمایه‌داری ما در قلمرو جغرافیایی این منطقه داریم. اما با جنگ دوم جهانی در حقیقت دیگه اون گونه شلیک ها، اون گونه فرمان تخریب ها، اون گونه در حقیقت شکستن بنای ظلم و استبدادی که همیشه تو ادبیات داشتیم دیگه به چشم نمیخوره، بلکه دوستی ملل، دوستی انسانهای سراسر منطقه، سراسر کره زمینه که اونجا تبلیغ میشه در ادبیات. تا یه حدی این اومانیزم در نخستین کارهای لایق در حقیقت وجود داره، اومانیزمی که متأثر از مارکسیسم لنینیزمه، اومانیزمی که ما تو شعر میرزا تورسونزاده هم میبینیم. اما این اومانیزم در کارهای بعدی لایق جای خودشو به یک اومانیزم دیگه میده، یه به اومانیزم مجرد میده، اومانیزمی که متأثر از ایدئولوژیک نیست. یعنی انسان نه به خاطر حضورش در مبارزه طبقاتی، یعنی جایگاهش در صفبندی طبقاتی و یا پیوستگیش با آحاد وابستگان به یک صنف و طبقه مشخص در حقیقت ستایش میشه، بلکه انسان به خاطر انسان بودنشه که ستایش میشه. این در حقیقت در میانه دهه 80 و اواخر دهه 80 که ما تو شعر لایق میبینیم که تفاوت این رو با اون تفاوت اومانیزم سوسیالیستی و اومانیزم متأثر از مارکسیسم لنینیسم باید دید.
گرچه توجه لایق به رنج‌های انسانی و رنگ پیدا کردن شعر او از خطاب‌های بشری پاره ای مربوط است به معیارهای ادبی در دوران شوروی، اما هنر او آن است که با مراجعه به سنت عدالت‌خواهی و آزادگی در ادب فارسی این معیارها را از حد معیارهای دستوری و دولتی فراتر برده و به آنها اصالتی شایسته بخشیده است. لایق در این مراجعه به سنت ادبی شخصیت کاوه آهنگر و داستان 18 پسر او را که 17 تن از ایشان خوراک مارهای ضحاک شده بودند الهام بخش یافته است.
تمام ابنای بشر بسان پسری آخرینی کاوه هستند، یعنی هر کدامشان، هر انسان امروز مثل پسری آخرینی کاوه، یعنی پسری 18 همش در تهلوکه است، یعنی در ورطه هلاکت است. من از این یک خواستم یک تندیسی کلی بسازم و نمیدونم تا کجای به این مقصد رسیدم، اما یک شعر دارم که با نام پسر هجدوم کاوه در همون سلسله شعرهای الهام از شاهنامه است. آدمی زاد هنوز آزرده است از همه جنگ و جدلهای قدیم، آدمی زاد هنوز آشفته است از همه شورش و بلوای قدیم. تا ابد آدمی خوندار بود از همه دشمن اجدادانش، کین میراثی او خواهد ماند در سرشتی همه اولادانش. گرچه ضحاک بود بسته به کوه، گرچه عقل است کنون گیتی فروز، ان قریب است شود طعمه مار پسری 18 کاوه. هنوز کاوه داستگر و چکش ساز آهنی را پی قتل نگداخت، لیک تا هست نهیب ضحاک خنجر و گرز گران خواهد ساخت. کاوه زنده است و نخواهد مردن، جان خود را ز قضا برهاند، تازی زه که همه دور زمان کینی 17 پسرش نستاند. کینی او نیست فقط در دل او، کینی او در دل هر انسان است. کاوه یک کاوه فردوسی نیست، کاوه اسیانگری هر دوران است. خاصه امروز که یک آن کافی است تا شود زیر و زبر کل جهان، خاصه امروز که ایمای بس تا شود قصر تمدن ویران. کاوه هوشیارتر و زنده تر است، موشت ها گرزه پرتاب ترند، الحذر خالگران ضحاک پسر 18 را نبرند. گرز می سازد و آماده کین، کاوه در روی جهان بیدار است. داغی 17 پسرش چیزی نیست، داغی ابنای بشر بسیار است. مانده در تهلکه بیم و بلا، میرود ده به ده و شهر به شهر، میزند بر دهنی هر زحاک، میکشد کینی همه مردمی دهر، میرود ده به ده و شهر به شهر، تا همه صلح و صفا جو باشند، همه ابنای بشر پنداری پسری هجدهمی او باشند. منظورم از این شعر این است که در همه دور زمان جبر و ستم بوده است و ظالم و مظلوم بوده است و در همه دور زمان ضحاک بوده است و ضحاکان ماردوش بودند که تومهشان اگر فرض کردیم مغز سر انسان هم نبود اما خوردن انسان ها بود. و در اینجا یک نکته اشاره می شود که فقط ضحاک یا کاوه یا 17 پسر کاوه فقط در شاهنامه باقی نماندند. این فاجعه فقط در صفحه شاهنامه نیست بلکه در پهنه جهان هست و بنابراین این شعر از دایره شاهنامه، از صفحه شاهنامه بیرون میرد، فراتر میرد و به قسمتی کل بشر میپیوندد. چنان که عرض کردم ضحاک در همه دور زمان هست و ظلم و ستم او همیشه خواهد بود.
لایق شیرعلی را به این ترتیب باید از شمار شاعرانی دانست که به تعهد اجتماعی شعر معتقدند و شاعران را صاحبان رسالتی مردمی می دانند.
بله، هر روشنفکر و هر شاعر و هر فیلسوف رسالتی دارد، رسالتی روشن فکرا، به خصوص رسالتی شاعر و نویسنده این است که حقیقت را یا واقعیت را در اون یک پاره وقتی که نصیبش هست، هم در زندگی و هم در آفرینشی آثار خودش این کار را بکند. یعنی وظیفه رسالت شاعر گفتنی واقعیت حقیقتی همون زمان خودش است، یا یک رسالت راهنمایی هم دارد برای جامعه. هر یک روشنفکر و از جمله شاعران یک رسالت راهنمایی برای مردم خودش یا سمت نمایی برای دوران خودش دارد. البته این چطور صورت میگیرد و به کدام عقیده گرویده است اون شاعر در همون پاره وقت و اون عقیده یا ایدئولوژی چطور بوده است، خواهید نخواهید این یا اون ادیب پابند یک ایدئولوژی خواهد بود. البته فراتر هم میرد، شاعرهای بزرگ نابغه ها از چارچوب ایدئولوژی ها فرا میرند و بالاتر از ایدئولوژی ها خواهند بود، اما خواهناخواه در آغاز کار یا در اون جریان کار آنها یعنی پابند هستند. خلاصه بگویم که واقعا شاعر و نویسنده و روشنفکر رسالتی اساسیشان این است که در سری وقت حقیقت را، واقعیت را برای مردم بگویم یا مردم را به خود مردم بشناسانم و یا به اون سمت دلخواهشان راهنمایی کنم.
به سخن دیگر، لایق محور اصلی شعر را مردم می‌داند و بدون مردم اعتباری برای شعر نمی‌شناسد.
من خیال میکنم که بی مردم، بدون مردم و بی هدفی که شاعر و روشنفکر رو به مردم داشته باشد، والاترین آرمان نیست برای هر یک شاعر و نویسنده. وگرنه نمیدونم برای کی شعر میگوید و برای چی شعر میگوید، به خاطر که خودش بگوید و خودش بخواند و یا چند دوستان هم‌عقیده‌اش هم نظرش بخوانند. خلاص.
سخن ما در این هفته از فردوسی و زبان و هویت و وطن به مردم حسن ختام یافت. آنها که شاعران بزرگ را شناخته و برگزیده و شعر آنان را زمزمه کرده اند و به نقد زمانه صورت تحقق بخشیدند. پایان سخن را به استاد شیرعلی وا می‌گذاریم و شعری از او که در آن بر رنج‌های مردم و ملت خود می‌گرید، با این امید که به زودی با شادمانی‌هاشان نیز دست افشاند و نغمه سرایی کند.
صبح به تاج بی سر ملت گریستم، شام به مرگ مظهر ملت گریستم. یک پارگیش را همی کردم آرزو دریغ، بر پاره پاره پیکر ملت گریستم. با چشم خیش دیده زوال یگانگی، بر امت و پیامبر ملت گریستم. چون نه سری نه سروری بود این سرای را، من بر جنازه سری ملت گریستم. در راه راست می خورد هر دم سکندری، بر قیصر و سکندری ملت گریستم. زنگ درا زگردن استر چه نغمه است، بر زنگ خورده افسری ملت گریستم. خون برادری به برادر روا شده است، بر مدفن برادری ملت گریستم. از بس تلافی به تلف ها نداشتم، هر لحظه در برابر ملت گریستم. گهواره ها تهی شدند از طفل و گریه هاش، بر فخر هر مظفر ملت گریستم. فرزند هاش بی هدف مردند و بی مزار، من بر مزار مادر ملت گریستم.